أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، امروز مطلب در واقع سخت و پیچیده و آنچنانی نداریم، بیشترش میشه گفت که متنه، لذا انشاءالله یک مقداری بیشتری جلو میریم امروز. خب، توی بحث افعال قلوب بودیم، در واقع ظن و اخواتش گفتیم بر دو قسم، افعال قلوب و افعال تحویل. بعدم بحث القاء و تعلیق رو مطرح کردیم. این در واقع دو تا مطلبی که توی ظن و اخواتش مطرح کردیم. مطلب سوم که ایشون مطرح میکنه، میشه گفت که سه تا نکته است راجع به افعال قلوب، که شاید بهتر بود تو همون مطلب اول و همون وقتی که افعال قلوب رو میشمرد همونجا مطرح میکرد به عنوان یک نکته، ولی خب ایشون اونجا مطرح نکرده، الان اومده و اینجا میخواد مطرح بکنه. اون سه تا نکته اینها هستن. نکته اول این است که علمه اگر به معنای عرفه باشد، این متعدیه به یک مفعوله. اون علمه ای که به معنای یقین کردن به یک مطلبی هست، درست؟ که گفتیم مثلا علم تو زیدن قائمن، اون دو مفعولی. ولی علمه اگر به معنای شناختن باشد، مثلا میگیم علم تو زیدن یا علم تو الحقه، درست؟ یعنی حق را شناختم، زید را شناختم، این یک مفعولیه. پس این یک نکته. نکته دوم، اگر که ظنه به معنای اتهمه باشه، خب قبلا گفتیم ظنه ای که به معنای در واقع رجحان و ظن قوی باشد، به معنای گمان باشد، این دو مفعولیه. مثلا میگیم زنن تو زیدن قائمن، یعنی احتمال قوی دادم که زید ایستاده، چه اینجور گمان کرد. اما اگر ظنه به معنای اتهمه باشه چی؟ اینجا در واقع متعدی به یک مفعول می شود. مثلا زنن تو زیدن یعنی چی؟ یعنی زید را متهم کردم، خلاصه به زید در واقع گمان بد بردم، درست شد؟ و به او اتهام زد. این میشه یک مفعولی. حالا این دو تا نکته رو بخونیم متنشو، بعد بریم سراغ نکته سوم. بله، میفرماید که لعلم عرفان و ظن تو همه و ظن تو همه تعدیتون لواحد ملتزمه، برای علمی که به معنای شناخت باشه و ظنی که به معنای تهمت باشد، این در واقع تعدیه به یک مفعول الزامی هست، یعنی در واقع این باید یک مفعولی باشه. خب اذا کانت علمه به معنا عرفه، اگر که علمه به معنای عرفه باشه، به معنای شناخت باشد، تعدت الى مفعول واحد، اینجا متعدی به یک مفعول می شود، که قبول که علم تو زیدن ای عرفته، یعنی شناختم زید رو. و منه قوله تعالی والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، که این لا تعلمون شيئا یعنی چی؟ یعنی چیزی را نمی شناختید، چیزی نمی دانستید، درست شد؟ این از علمه. و کذالک اذا کانت ظنه به معنا اتهمه، اگر که ظنه هم به معنای اتهمه باشد، تعدت الى مفعول واحد، این متعدی به یک مفعول می شود، که قبول که ظنن تو زیدن ای اتهمته، یعنی او رو متهمش کردم، درست شد؟ به او گمان بد بردم. و منه قوله تعالی و ما هو علی الغیب بزنین ای به متهم، که این زنین در اینجا از همین ظنه به معنای اتهمه گرفته شده. این از دو تا نکته. نکته بعدی که باز بهتر بود تو همون باب اول، تو همون مطلب اول ذکر میشد، اینه که اگر رعا به معنای خواب و رؤیا دیدن باشد، خب ما قبلا گفتیم رعا اگر به معنای علم باشد، به معنای علمه باشد، به معنای در واقع یقین باشد، اینجا دو مفعولی میشود. مثلا میگه رأیتو زیدن قائمن، یعنی چی رأیتو زیدن قائمن؟ یعنی یقین کردم که زید ایستاده است، درست شد؟ خب اینجا میگیم چی؟ میگیم آقا رعا اگر به معنای خواب دیدن هم باشد، باز هم به همین معناست. مثلا میگه در واقع یک آیه قرآن هم مثال زده، انی ارانی اعصر و خمرا، که اون دوتا زندانی که همراه با حضرت یوسف توی زندان بودن که دوتا خواب تعریف کردن برای حضرت، یکیشون گفت چی؟ گفت که من انی ارانی خواب دیدم که خودم اعصر و خمرا، شد که خودم دارم شراب میگیرم، شد شراب میفشارم اینجوری، که اینجا ارانی یعنی من در خواب دیدم، اون یا آخرش میشه مفعول اولش، اعصر و خمرا جمله میشه مفعول دومش. این از رعای در واقع دو مفعولی که گفتیم، بس یک رعای دو مفعولی داریم قبلا ذکر کردیم به معنای علم و یقین و اینها، یک رعای دو مفعولی هم داریم الان ذکر میکنیم که رعای معنای خواب دیدنه، که بهش میگن رعای حلمیه. حلم یعنی دیدن یک چیز در خواب، درست شد؟ پس دیدن حلمیه یعنی دیدنی که توی خواب اتفاق افتاده. خب بعد هم یک نکته ایشون میگه، میگه آقا مصنف اینطور تعبیر کرده از رعای حلمیه، از رعایی که به معنای خواب دیدن، اینطور تعبیر کرده، گفته لرعی رؤیا انم ما لعلما، گفته برای رعیی که یا رعایی که به معنای رؤیا باشد، از ماده رؤیا باشد، درست همون مطالبی که برای علمه بود برای این رعا هم وجود دارد. خب مگر رؤیا فقط مصدر برای رعای به معنای خواب دیدنه؟ در واقع یک اشکاله. ایشون میگه که درسته که رؤیا هم برای مصدر رعای حلمیه است، مصدر رعایی که به معنای خواب دیدن هست، هم برای غیر چنین رعایی هست، برای رعاهای دیگر هم رؤیا میتونه مصدر باشه، اما مشهور این است که رؤیا رو میگیرن چی؟ میگیرن مصدر برای رعای حلمیه، رعایی که به معنای خواب دیدنه. لذا مصنف به جای اینکه بگه ول رع الحلمیه، گفته چی؟ گفته و لرع الرؤیا، برای رعایی که از رؤیا هست، درست؟ مشهور رو مراد کرده. اینم یک نکته. این از بحث رعای معنای رؤیا. می‌فرماید ول رعد رؤیا انم مال علما طالب مفعولین من قبل من قبلن تمام. یه چی میگه برای رعایی که در واقع از رؤیا هست، انم یعنی انسب یعنی نسبت بده، همه احکامی که برای علمه ای که دو مفعولی بود نسبت میدادی، درست شد؟ رعای به معنای خواب دیدن، همه احکام علمه دو مفعولی که به معنای تیقنه بود را دارد. این از شعر مصنف. بریم سراغ شرطش. میگه ازاکانت رعا حلمیتن، اگر که رعا حلمیه باشد، یعنی گفتیم رعا به معنای چی باشه؟ به معنای دیدن در خواب باشه. ایل رؤیا فی المنام، یعنی رعا برای رؤیای در خواب باشد، برای خواب دیدن باشه. تعدت الی المفعولین کما تتعدا الیهما علمه المذکوره من قبل، میگه در این صورت متعدی می شود چنین رعایی به دو مفعول، همچنان که علمه‌ای که قبلا ذکرش گذشت هم به دو مفعول متعدی می شود. خب این از این. و الهازا اشاره به قوله ول رعی رؤیا یا ول رع رؤیا انمه ای انصب لرعا التي مصدرها الرؤیا ما نصب لعلمه المتعدیت الی اثنین. مصنف گفتم اینطور مطرح کرده، به جای اینکه بگه ول رع الحلمیه، گفته چی؟ گفته ول رع الرؤیا، درست شد؟ خب نه، حالا شعار هم میاد اینو بازش میکنه، میگه لرع الرؤیا انسب لرع الرؤیا انمه، یعنی چی؟ یعنی نسبت بده برای رعا که مصدرش رؤیا هست، اون چیزی که نسبت میدهی به چی؟ به علمه متعدی به دو مفعول. فعبر عن الحلمیه به ما ذکر یا به ما ذکر، پس تعبیر کرده است از رعای حلمیه به رع الرؤیا. خب چرا چنین تعبیری کرده؟ میگه لأن الرؤیا و این کانت تقوم مستن لغیر رع الحلمیه فالمشروع کونه ها بلفل مشهور کونه ها مسترن لها. میگه گرچه رؤیا مستر برای غیر رعای حلمیه هم هست، درست، اما چون که مشهور در رؤیا این است که رؤیا رو میگیرن به معنای در واقع برای مستر رعای حلمیه و رعای خواب دیدنی، لذا مصنف اینطور تعبیر کرده. و مثال استعمال رعال حلمیه متعدیتن الاسنین قوله تعالی انی ارانی اعصر و خمرا، که مثالش هم همین مثال آیه قرآن هست، فلیا و مفعول اول و اعصر و خمرا جملتون فی موضع مفعول ثانی، که در واقع یاش فی مفعول اول و اعصر و خمرا میشه مفعول دومش. و کذالک قوله همچنین از قول شاعر که اینطور گفته ابو هنشن یعرقنی و تلقن و امارون و آونتن اصالا اراهم رفقتی حتی اذا ما تجاف اللیلو و انخزلن خزالا اذا انا کلزی یجری لوردی الى آلن فلم یدرک بلالا، که شاهد مثال توی اراهم رفقتی یا اراهم رفقتی هست، که یعنی من اونها را دوست خودم می دیدم در خواب، درست شد؟ که یعنی خلاصه من خواب می دیدم که اونها دوست من هستن. هم میشه مفعول اولش، رفقتی میشه مفعول دومش. فلها اول میم فی اراهم المفعول الاول، هم اراهم مفعول اول و رفقتی هو المفعول الثانی، رفقتی میشه مفعول دومش. حالا چرا این همه شعر رو زیاد آورده؟ ظاهرا خاطر اینه که نشون بده که این ارانی در واقع اراهم در خواب اتفاق افتاده. حالا من بقیهش رو خیلی من در واقع ترجمهش رو فعلا نگاه نکردم چیه، ولی خب ظاهرش اینه که این که چند تا بیت آورده میخواسته نشون بده که این ماجرا در خواب بوده. حالا از بقیه بیت ها ظاهرا مشخص میشه این. خب این از مطلب سوم. مطلب چهارم توی بحث افعال قلوب اینه که آیا حذف یک یا دو مفعول این افعال جایز هست یا نیست. نکته ای که اینجا میگم و جلوتر هم باش کار داریم و توی کتابم نیومده اینه که خب مفعول فضله هست شد و قابل حذف در کل. میتونی شما مفعول رو ذکر بکنی، میتونی نکنی، میتونی بگی ضرب زیدون تموم شد رفت، میتونی هم مفعول هم ذکر بکنی بگی ضرب ببخشید میتونی بگی ضرب زیدون بله، و میتونی هم مفعولش حذف بکنی بگی ضرب زیدون امرن، میگم قاطی گفتم ولی یه بار دیگه میگم، ضرب زیدون میتونی بگی بدون مفعول یا ضرب زیدون امرن بگی با مفعول، درست شد؟ هر دو جایزه، میتونی مفعول رو ذکر بکنی، میتونی حذفش بکنی، درست شد؟ خب این از مفعول. اما مفعول توی این بحث ظنه چون که در اصل مبتدا و خبر بوده، در اصل زیدون قائمون بوده و حالا شده علم تو زیدن قائمن، درست؟ اینجا یک تفاوتی با اون مفعولی که فضله هست داره. خب اون فضله بوده اما این مبتدا خبر بوده، رکن کلام بوده. سوال اینه که آیا میشه این مفعول رو هم حذف کرد که در اصل مبتدا خبر بوده یا نمیشه، درست شد؟ لذا این بحث رو برای این مطرح میکنن و اینکه اینو اختصاصش میدن به ذکر به خاطر این مطلبه. خب حالا آیا میشه حذف کرد یا نه؟ ایشون میگه فقط در صورتی میشه مفعول های این باب ظن و اخواتش رو حذف کرد که یک قرینه‌ای بر وجود محذوف وجود داشته باشد، درست شد؟ که یه قرینه باشه که به ما بفهمونه که این چیزی که اینجا حذف بوده مثلا یک زیدن محذوف بوده، یک قائمن محذوف بوده، درست شد؟ همچنان که تو بحث مبتدا خبرم همین بحث رو داشتیم که اونجا هم میگفتیم اگر چیزی بیاد که دلالت بکند بر این که اینجا یک مبتدای محذوف وجود دارد یا یک خبر محذوف وجود دارد یا حتی هر دو، میتونیم چیکار بکنیم؟ مبتدا و خبر رو یا یکیشون رو حذف بکنیم، درست شد؟ خب پس این دوتا مفعولی هم که در اصل مبتدا و خبر بودن همینطورن. اگر یک قرینه‌ای وجود داشته باشد بر اینکه چی هست، درست چی بوده، میشه حذفش کرد. خب مثال بزنیم برای حذف دو مفعول که قرینه هم وجود داشته باشه. مثلا اینکه یک شخص سوال پرسیده، هل زننت زیدن قائما؟ آیا تو گمان میکنی که زید ایستاده است؟ و شما اینطور جواب میدی، میگی زنن تو؟ بله گمان میکنم. خب گمان میکنم چی؟ یعنی در واقع زنن تو زیدن قائما، که این زیدن قائما به خاطر وجود قرینه حذف شده. مثال حذف یک مفعول با قرینه هم میشه اینطور گفت که یک شخصی سوال میپرسه که هل زننت احدا قائما؟ آیا تو گمان میکنی که کسی ایستاده است؟ و شما میگی که بله، مثلا نعم زننت و زیدن، بله گمان میکنم زید را. گمان میکنم زید را یعنی چی؟ یعنی گمان میکنم که زید ایستاده است، زننت و زیدن قائما. این قائمنش به خاطر اینکه تو سوال بود دیگه، تو جواب معلومه که در مورد قیام داریم صحبت میکنیم. خب پس شرط این که بتونیم مفعول ها رو حذف بکنیم اینه که یک قرینه ای، یک دلیلی وجود داشته باشه که دلالت بکنه بر اینکه اینجا محذوف ما چی بوده. اگر نباشه دیگه نمیشه حذفش کرد. اینم از مطلب چهارم. میفرماید ولا توجز هنا بلا دلیل سقوط مفعول، سقوط مفعولین او مفعول. میگه که در این باب، در باب در زن و اخواتش، اجازه نده، لا توجز اجازه نده بدون قرینه و دلیل حذف دو مفعول یا یک مفعول را. خب میفرماید ولا یجوز فی هذا الباب سقوط مفعولین ولا سقوط احدهما. توی این باب، یعنی تو باب زنه که دو تا مفعول ما مبتدا و خبر بودن، اینجا اجازه نده، در واقع جایز نیست سقوط هر دو مفعول و همچنین سقوط یک مفعول. درست شد؟ الا اذا دل دلیل علی ذلك، مگر اینکه یک قرینه ای وجود داشته باشد بر اون مفعوله یا بر اون دوتا مفعوله. خب فمثال حذف المفعولین للدلاله ان یقال، میگه مثال حذف دوتا مفعول با وجود دلیل و قرینه این است که گفته بشود هل زننت زیدن قائما، یک چنین سوالی بشه و تقول، و پس تو هم اینطور جواب بدی، بگی زنن تو، از تقدیر و زنن تو زیدن قائما، فحذفت المفعولین لدلالت ما قبلهما ما قبلهما علیهما. میگه بس هست شده دو تا مفعول، یعنی زیدن و قائما، به خاطر اینکه ما قبل، یعنی سوال سائل، بر اون دلالت میکنه. و منها قوله به ای کتاب ام به ایت سنت ترا حبهم آرا علی و تحسبو، که شاید مثال توی اون تحسبوه که ای و تحسب و حبهم آرن علیه. قبلش میگه چی؟ میگه ترا حبهم آرن علیه، دوتا مفعول رو توی ترا ذکر کرد. بعد دیگه تو توی تحسب و دیگه ذکر نمی کند، میگه و تحسب و، یعنی چی؟ یعنی و تحسب و حبهم آرن. خب فحذف المفعولین، پس دو مفعول هست شد و هما حبهم و آرن علیه لدلالت ما قبله ها ما قبله هما علیه ما، خاطر اینکه ما قبلشون بر این دوتا مفعول دلالت میکند، ذکر شده یه بار. و مثال و حذف احدهما للدلالت ان یقال هل زننت احدا قائما فتقول زننت زیدا، مثال برای حذف یه دونه از اینها با قرینه همین است که گفته بشود، سوال بشه که آیا تو فکر میکنی یک نفر قائم است؟ و شما در جواب میگی چی؟ میگی فتقول زننت زیدا، ای زننت زیدا قائما، و حذفت الثانی للدلاله علی، دومی یعنی قائما هست شد به خاطر اینکه معلوم بود از سوال سائل. و منه قوله، از این باب است قول شاعر که گفته ولقد نزلت ولقد نزلتی نزلت ولا تظنی غیره منی به منزله المحب المکرمی، که شاید مثالش توی اون فلا تظنی غیره هست، که در واقع فلا تظنی صیغه ده از ظنه، نهی صیغه ده، اون یا آخرش مفعول نیست، اون یا آخرش فاعله، مثل لا تزربی میمونه که اون یاش چیه؟ یاش فاعل. یعنی تو ای زن گمان نکن غیرهو، غیر اون را واقعا، یعنی اینجا یک واقعا اینجا وجود داشته که هست شده، فغیرهو هو المفعول اول و واقعا هو المفعول الثانی. اینم از این. خب و هاذا الذی ذکره المصنف هو الصحیح من مذاهب النحویین، این مطلبی که مصنف اینجا ذکر کرده است همین مطلب صحیح است نسبت به مذاهب نحویین توی این بحث. دیگه حالا ایشون مطرح نکرده مذاهبشون چیه، احتمالاً یکی از مذاهبشون این است که میشه بدون دلیل هم اون مفعول ها رو حذف کرد یا یکیشون رو حذف کرد. خب فعلا لم یدل دلیل علی الحذف لم یجوز. خب گفتیم اگر قرینه ای بر حذف نباشد حق حذف وجود ندارد، جایز نیست. لا فیه ما ولا فی احد ما، نمیتونی جفتش رو حذف کنی، نمیتونی یکیش رو حذف کنی. فلا تقول زننتو ولا زننتو زیدن ولا زننتو قائمن، تورید و زنن تو زیدن قائمن. اگه قصد داری بگی زنن تو زیدن قائمن باید کامل بگی، نمیتونی بگی زنن تو، نمیتونی بگی زنن تو زیدن قائمن رو حذف کنی، نمیتونی بگی زنن تو قائمن زیدن رو حذف کنی. اینم از این مطلب. خب مطلب پنجم، قول به معنای زنه. خب زنه که گفتیم به معنای گمان هست و احتمال قوی و از این حرف، و دوتا مفعولم که نصب میده زنن تو زیدن قائم. حالا مقدمتاً میگیم که قول، ماده قول که فعلش میشه قاله قولو، این در حالت عادی به معنای گفتنه، درست؟ و جمله ای هم که بعدش میاد بهش میگن مقول قول یا جمله محکیه بالقول، یعنی جمله ای که به وسیله قول حکایت شده. مثلا میگیم آقا قال زیدون، زید گفت. چی گفت؟ امرون منطلقون، زید گفت که امر آزاد است، درست؟ یا قلتو امرون منطلقون، من گفتم که امر آزاد است. این امرون منطلقونی که هست، این در واقع چی میگن؟ جمله مقول قول یا جمله محکیه بالقول، جمله که حکایت شده است به وسیله ماده قول، درست شد؟ خب این جمله مقول قول یا محکیه به قول قاله توی لفظش هیچ تأثیری نمیذاره، یعنی هیچ تأثیر اعرابی توی لفظش نداره، اما این جمله میشه محلن منصوب. پس این امرون منطلقون که مقول قول ماست، مفعول قاله، محلن منصوب از جمله، درست شد؟ خب این از این. حالا نکته ای که هست، حالا این مقدمه این بحث قاله، نکته ای که هست اینه که گاهی وقتا قاله میخواد به معنای زنه بیاد، قول به معنای زن میخواد بیاد، درست؟ در این صورت دو تا مذهب بین عرب ها وجود داره. مشهور عرب ها میگن آقا اگر قول به معنای زنه بخواد بیاد، با چهار شرط میتونه مثل زنه عمل بکنه، یعنی با چهار شرط میتونه دو مفعول را چیکار بکنه؟ نصب بدهد. یعنی اون مثلا فرض بکنین توی قال زیدون امرون منطلقون، که اون امرون منطلقون رو ما گفتیم جمله مقول قول، میتونیم بگیم قال زیدون امرن منطلقن، روز اون جمله ها رو به صورت دوتا مفعول جداگونه بخونیم. خب مشهور میگن چی؟ مشهور عرب ها اینطور استفاده میکنن و میگن آقا چهار تا شرط باید داشته باشه تا بتونی در واقع مثل زنه بهش عمل بده. شرط اول اینه که فعل مضارع باشه و شرط دوم این است که برای مخاطب هم باشد. پس باید بگی مثلا تقولو، پس قاله نمیتونه دوتا مفعول رو نصب بدهد، ولی تقولو میتونه طبق نظر مشهور. و شرط سوم این است که قبل از این تقولو یک استفهامی اومده باشد، مثلا هل تقولو یا اتقولو، درست؟ یا متا تقولو، یه چیزی که معنای استفهام باشه، ادات استفهام باشه. و شرط چهارمش همین است که بین اون ادات استفهامه و این تقولوه چیزی غیر از ظرف یا جار و مجرور یا معمول همین فعل فاصله نشده باشد. پس باید فاصله نباشه بین اون ادات استفهام با این تقولو. البته اگر اون یک فاصله به ظرف باشه، مثلا میگه هل اندک تقولو یا هل فت داره تقولو، درست؟ اینا مشکلی نداره، اگه فاصله به ظرف یا جار و مجرور باشه اشکال نداره. و همچنین اگر فاصله به چی باشه؟ به مفعول همین تقولو باشه، یعنی یکی از مفعول های همین تقولو که قرار است منصوب بشه باید بیاد بین چی؟ بین این در واقع استفهام و تقولو فاصله بندازه، اینجا هم مشکلی نداره. پس این از 4 تا شرط. حالا مصنف اون دو تا شرط اول یعنی مضارع و مخاطب بودن رو با این قید گفته، گفته اجعل تقولو، قرار بده تقولو را. درست؟ از من شعر رو بخونم. مصنف اینطور گفته و کتزنو اجعل تقولو انولی مستفهمن بهی ولم ینفصلی. گفته که مثل تزنو قرار بده. درست؟ چه چیزی رو؟ تقولو رو. و وقتی میگی تقولو رو مثل تزنو قرار بده یعنی مضارع باشه، مخاطبم باشه. بعد میگه چی؟ انولی مستفهمن به، اگر بعد بیاید، یعنی بعد از یک حرف استفهام واقع بشود، بعد از یک ادات استفهام واقع بشود. خب اینم شرط سوم ما بود. ولم ینفصلی، و همچنین فاصله هم نیفته بین اون استفهامه و این در واقع تقولو. به غیر ظرف او که ظرف او عمل و این به بعض زی فصلته یحتمل. میگه که به چیزی غیر از ظرف یا جار و مجرور یا معمول همین فعله فاصله نیفتد، اما اگر به چیزی که در واقع ظرف است یا جار و مجرور است یا معمول همین فعل است فاصله بیفتد، اگر به بعضی از اینها فاصله بیفتد، یحتمل، این در واقع قابل پذیرش، مشکلی ندارد، تحمل میشود. خب اینم از این مطلب. حالا مثال جامع شرایطش طبق نظر مشهور مثلا میشه چی؟ میشه اتقول و امرن منطلقن. درست؟ که همزه استفهام اومده، فعل ما هم مزارعه و مخاطبه و بین همزه و اون تقول هم فاصله نیست. یا مثلا افتدار تقول و امرن منطلقن، که اینجا همون شرایط داره، فقط یک فتدار که جار و مجروره بین همزه و اون تقول فاصله انداخت. یا امرن تقول و منطلقن، که معمول همین تقول اومده مقدم شده، اینجا مشکلی ندارد. این مثال هایی هست که تقولو مثل تزنو دو تا دونه کلمه رو چکا کرده؟ منصوب کرده. خب پس حالا اگر هر کدوم از این شرایط چهارگانه نباشد، این قول دیگه نمیتونه مثل زن به دو مفعول نصب بده. این یک مطلب. مطلب دوم این است که حالا وقتی این شرایط باشن، باز هم واجب نیست که این دو تا مفعول نصب بگیره. یعنی میتونی بگی اتقول و امرن منطلقا، به نصب بخونی جفتشو، و میتونی همون مثل قول معمولی عمل بکنی و بگی اتقول و امرون منطلقون. درست شد؟ همون حالتی که میگفتیم امرون منطلقون جمله است، مفعول تقولوه. درست؟ پس این شرط خواهم که باشه، بازم نصب دو مفعول واجب نیست، جایزه فقط. اینم از این نکته. حالا نظر مشهور این بود که باید این چهار تا شرط رو داشته باشه. در مقابل قبیله سلیم میگن آقا نه، قول بدون هیچ شرطی میتونه مثل زن نه عمل بکنه. مثلا بگی آقا قال زیدون امرن منطلقن، هیچ کدوم از اون شرایط هم نداره، ولی میتونه اینطور عمل بکنه. از قبیله سلیم هیچ شرط قائل نیستن برای قال به معنای زن نه. این از این مطلب. بخونیم. میفرماید که القولو شأنه اذا وقعت بعده جملتون اندوک. قول شأنش اینه، یعنی ویژگیش و در واقع خصوصیتش اینه که اگر بعدش یک جمله‌ای واقع بشود، این است که حکایت میشود اون جمله به وسیله قول. یعنی در واقع اون جمله میشه مفعول این قول، مقول این قول، محکیه به این قول. نحو قال زیدون امرون منطلقون و تقول و زیدون منطلقون، لکن الجمله بعده فی موضع نصب علی المفعولیه. بله، جمله که بعدش هست مقوله، قوله، منصوب است، منصوب است بنابر مفعولیت برای این قاله. و یجوز اجراءه مجرى الزن، و همچنین جایز است اجراء، یعنی جاری کردن این قول مجرای زن، یعنی به جای زن قرارش بدیم، مثل زن عمل بکنه. فینسب المبتدا والخبر مفعولین، پس نصب بدهد مبتدا و خبر رو به عنوان دو تا مفعول. کما تنصب هما زن نه، همچنان که زن نه اون دو تا رو به عنوان دو مفعول نصب میدهد، یعنی مبتدا و خبر رو. والمشهور ان للعرب فی ذلک مذهبین، مشهور این است که برای عرب توی این بحث دو تا مذهب هست. احد هما مذهب اول این است و هو مذهب عامت العرب، که انه لا یجرى القول مجرى الظن الا بشروط، که میگن آقا قول جاری مجرای زن نمیشه، دو تا مفعول نصب نمیده مگر با چهار تا شرط. به شروط اربعه وسطش گفته ذکره المصنف، یعنی این چهار تا شرط رو مصنف ذکر کرده. خب و هی التی ذکرها عامه النحویین، این شروط رو همه نحویین هم ذکر کردن، مصنف فقط ذکر نکرده، همه اینا رو گفتن. الاول، شرط اول این است که ان یکون الفعل مضارع، فعل مضارع باشه. شرط دوم ان یکون للمخاطب، برای مخاطب باشد. و الیهما اشار به قوله اجعل تقولو، این که مصنف گفته اجعل تقولو هم نشون دهنده شرط مضارع بودن هم مخاطب بودن. فان تقولو مضارع و هو للمخاطب، چون تقولو هم مضارع هم برای مخاطب است. الشرط الثالث، شرط سوم این است که ان یکون مسبوقا باستفهام، این است که قبلش استفهام آمده باشد. و الیه اشار به قوله و ان ولی، بله ان ولی مستفهما به، که مصنف به این شرط سوم با این عبارت اشاره کرده، گفته ان ولی مستفهما به، یعنی اگر بعد بیاید این تقولو مستفهما به را، مستفهما به یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که به وسیله آن استفهام می شود. خب به وسیله چی استفهام می شود؟ به وسیله ادات استفهام. پس معناش اینه که ان ولی اگر بعد بیاید این تقولو ادات استفهام را، درست؟ یعنی بعد از ادات استفهام بیاید. از شرط الرابع، شرط چهارم، ان لا یفصل بینهما، ای بین الاستفهام و الفعل، این که فاصله نیفتد بین استفهام و فعل، به غیر ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، به چیزی غیر از این سه مورد فاصله نیفته. فاین فصل به احدها لم یزول، اگر که به یکی از این سه تا فاصله بیفته این اشکال نداره. و هذا هو المراد به قوله ولم ینفصل به غیر ظرف او که ظرف او عمل، این مطلبی، این شرط چهارم هم ایشون با این عبارت بیان کرده توشه. خب اینم از این مطلب. و مثال و مجتمعت فیه شروط و قولو که اتقولو امرن منطلقن، مثال برای چیزی که همه این شرایط توش جمع شده باشد همین این مثال است که تقولو مضارع مخاطبه، قبلش استفهام اومده، فاصله هم نداره. فامرن مفعول الاول و منطلقن مفعول سانن و منه قوله متا تقول البر قل متا تقول القل سر رواسما یحملن ام مقاسما و قاسما، که اینجا شاید مثال توی این است که القل سر رواسما میشه مفعول اول تقول و مفعول دوم تقول و یحملن ام مقاسما و قاسما، این جمله ایه که هست. خب فلو کان الفعل غیر مضارع، حالا اگر فعل ما مضارع نبود، یعنی میخواد بگه اگه این شرایط نبود اون فعله در اون دو تا اون چیزایی که بعدش هست منصوب نمیشون. فلو کان الفعل غیر مضارع نحو قال زید امر منطلقون لم ینسب القول مفعولین عندها اولا، نزد مشهور دیگه قال اینجا نمیتونه دو تا مفعول رو نصب بده. و کذا ان کان مضارعا به غیر تا نحو یقول و زیدون امرون منطلقا، یعنی اگر که مخاطب نباشد بازم نمیتونه نصب بده. اولم یکون مسبوقا به استفهامه، یا یعنی اینکه مسبوق به استفهام نباشد، نحو انت تقول و امرون منطلقون او سبق به استفهام ولیکن فصل به غیر ظرف ولا جار و مجرور ولا معمول الله، یا در واقع فاصله داشته باشد از اون تقول و به وسیله یک چیزی غیر از اون چیزایی که گفتیم. نحو انت تقول زیدون منطلقون، خب فانفصل به احدها لم یزر، اگر که به یکی از این سه موردی که گفتیم فاصله بیفتد این مشکل نداره. نحو عندک تقول زیدن منطلقن و افت دار تقول زیدن منطلقن و امرن تقول منطلقن، که توی اولی ظرف، تو دوم جار و مجرور، تو سومی معمول همین فعل فاصله انداخته. و منه قوله اجو حالن تقول بنی لبین لامر و ابی کم متجاهلینا، که شاید مثال توی این است که جوخالن که مفعول دوم تقولو بوده اومده و بین حمزه و تقولو فاصله انداخته، ولی این مشکلی نداره چون معمول تقولوه. فبنیلو وگن مفعولون اول و جوخالن مفعولون سانه. خب و ازشتمعت شروط المذکورت و جاز نصب المبتدا و الخبره مفعولین لتقولو، اگر این شرایط در واقع جمع شد با هم میشه مبتدا و خبر رو به عنوان دوتا مفعول برای تقولو نصب داد. نه با اتقولو زیدن منطلقن و و جاز رفعهما علی الحکایه نه باید تقول زیدون منطلقون. میشه در واقع میشه به صورت دو تا مفعول گفت زیدن منطلق، میشه به صورت حکایت گفت، یعنی گفتیم واجب نیست نسبشون، جایز. و اجری القول کزنن مطلقا عند سلیم نحو قل ذا مشفقا، که میگه نزد قبیله سلیم این شرطا که گفتیم مطرح نیست، مطلقا میتونن مطلقا قاله رو به جای زنه استفاده میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن اونها. اشار الی المذهب الثانی للعرب فی القول و هو مذهب سلیم، که مذهب دومو داره اشاره میکنه که مذهب قبیله سلیم باشد. و یجرون القول مجرى الظنه فی نصب مفعولین مطلقا، اینها به وسیله قول مثل ظنه دو مفعول رو نصب میدهن مطلقا. ای سبا اون کان مضارعا ام غیر مضارع وجدت فیه شروط المذکوره ام لم توجد، چه مضارع باشه چه غیر مضارع، چه اون شروط رو داشته باشه یا نداشته باشه. و ذالک نحو قل ذا مشفقا و ذا مفعول اول و مشفقا مفعول ثانی و من ذالک قوله و قالت و کنت رجلا فتینا هذا امر الله اسرائینا، فهذا مفعول اول لقالت، که قالت اول اومده بود، این هازا میشه مفعول اولش، اسرائینا میشه مفعول دومش. این از بحث تقوله به جای زنه، در قول به جای زنه. خب بریم سراغ تتمه بخش ششم، یعنی تتمه بخش زنه و اخوات، که بحث اعلمه و عرا باشه. تا الان گفتیم زنه و علمه و مثلا رعا و اینایی که نام بردیم، اینها دو مفعولی هستند، روش از افعال قلوبن، این خصوصیاتشون هم تا اینجا یه سریاشو گفتیم. حالا میخواد بره سراغ علمه و عرا که در واقع افعال سه مفعولی حساب میشوند. پس تتمه‌ای که ما داریم در مورد افعال سه مفعولی. خب مطلب اول علمه و عرای سه مفعولی. اگر که رعا و علمهی که دو مفعولی بودند، رعا و علمه گفتیم دو مفعولی انقبل، اگر اینها یک همزه باب افعال بیاد بر سرشون و برن به باب افعال بشن علمه و عرا، در این صورت میشن سه مفعولی، یعنی دو مفعولی بودن وقتی متعدی میشن یه مفعول بهشون اضافه میشه، میشه سه مفعولی، و در واقع اون فاعلشون میشه مفعول اولشون و اون دوتا مفعولی که داشتن میشه مفعول دوم و سومشون. مثلا اول اینطور بود، علم از زیدون امرن منطلقا، یعنی زید یقین کرد که امر آزاد است. حالا اگر این بیاد به باب افعال اینطور میشه، مثلا اعلم تو زیدن امرن منطلقا، یعنی من به زید اعلام کردم که امر آزاد است، درست شد. یا رعا خالدون بکرن اخاکه، که یعنی خالد یقین کرد یا به یقین دانست که بکر برادر توه. حالا این اگه بیاد باب افعال اینطور میشه، ارایتو خالدن بکرن اخاکه، یعنی من به بکر نشان بله به خالد نشان دادم که بکر برادر توست. اینم از مثالهاش. خب نکته ای که هست اینه که این خصوصیت همزه باب افعاله، کلن اگه بر سر هر چیزی که بیاد یه مفعول بهش اضافه میکنه، اگه بر سر فعل لازم بیاد مثلا خرج زیدون، اونو یه مفعولیش میکنه، میشه اخرج تو زیدن. اگر بر سر فعل یک مفعولی بیاد مثل لبس از زیدون جبتن، اینو تبدیل به چی میکنه؟ به فعل دو مفعولی، مثلا البس تو زیدن جبتن. قبلش این بود که زید پیراهن را پوشید، حالا میگیم چی؟ میگیم پوشاندم زید را پیراهن، یعنی یه پیراهن به زید پوشوند. و اگرم دو مفعولی باشه مثل این چیزی که الان ذکر کردیم، رعا و علمه، اینجا سه مفعولیش میکنه، درست شد؟ خب اینم از این. حالا حکم این چیه؟ بخونیم تا اینجا اول در مورد علمه و عرا و بعد حکم علمه و عرای سه مفعولی رو بگیم. خب اعلم و علا و ارا الى سلاست رعا و علما ادو ازا سارا ارا و علما، میگه که رعا و علما اگر که در واقع بشن ارا و علما، اینجا ادو الى سلاست، اینجا متعدیه به سه مفعول میشن. اشاره به هازل فصل الى مایت الا ما یتعدا من الافعال الا ثلاثه مفاعیل. مصنف به این فصل اشاره کرد به مواردی که به سه مفعول متعدی میشن و ذکر سبعه افعال. ایشون در واقع هفت فعل رو ذکر کرده، دوتاش همین اعلم و اهراه، پنج تای بعدیش توی مطلب سوم میاد. خب بله، منها اعلم و اهراه فذکر ان اصلهما علم و رعا. ایشون گفته که اصل اعلم و اهراه علم و رعاست و انها و انهما بالهمزه یتعدیان الا ثلاثه مفاعیل، اینها به وسیله حمزه متعدی به سه مفعول می شوند. لانهما قبل دخول الحمزه علیهما کان یتعدیان الا مفعولین، قبلش دو مفعولی بودند، نحو علم زیدون امرن منطلقا و رعا خالدون بکران اخاک. فلما دخلت علیها حمزه نقله زادت هما مفعولا ثالثا. وقتی حمزه نقل به باب افعال بر سر اینها اومد، اینها رو سه مفعولی کرد، یه مفعول بهشون اضافه کرد. و هو الذی کان فاعلا قبل دخول الحمزه، اون مفعول جدید چیه؟ همونیه که قبلا فاعل بود، در حالت ثلاثی مجرد فاعل بود، حالا که در واقع اعلم و ارا شد باب افعال شد، اون فاعل میشه مفعول و یه فاعل اضافه میشه. نحو اعلم تو زیدن امرن منطلقن و اری تو خالدن بکرن اخاک. خوف زیدن و خالدن مفعولون اول و هو الذی کان فاعلا حین قلت علم زیدون و رعا خالدون. اینها همون فاعل بودن در وقتی که هنوز ثلاثی مجرد بودن، فاعل بودن. حالا که اعلم و ارا شده، اینها شدن زید و خالد، شدن مفعول اول. و هذا هو شأن الحمزه، این شأن حمزه باب افعال. و هو حالا این شأن، این خصوصیت حمزه چیه؟ و هو انها تسیر ما کان فاعلا مفعولا، این میگرداند هر چیزی که فاعل است مفعول. فان کان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعدیا الا واحدا، اگه قبلا لازم بوده حالا یه مفعولی میشه. نحو خرج زیدون و اخرجت زیدن. و ان کان متعدیا الا واحدا صار بعد دخولها متعدیا الا اثنین. نحو لبس زیدون جبتن فتقول البست زیدن جبتن، اگر یه مفعولی بوده دو مفعولی میشه. و سیعت الکلام علیه، اینم بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. و این کان متعدیان الا اثنین، اگر که دو مفعولی باشه سار متعدیان الا ثلاثه، سه مفعولی میشود که متقدم فی اعلم و ارا. اینم از اعلم و ارا. خب حالا حکم این اعلم و ارا چیه؟ میگه آقا مفعول دوم و سوم اعلم و ارا همه احکام دو مفعول اعلم و ارا را دارن. پس اولا در اصل مبتدا و خبر هستن. مثلا میگیم چی؟ میگیم اعلم تو زیدن امرن منطلقا، این امرن منطلقا در اصل چی بوده؟ مبتدا و خبر بود. ثانیا اگر که فعله نسبت به اینها متوسط یا متأخر بشود، القاء اون فعله جایزه. القایی که داشتیم اینجا هم میاد، مثلا بگیم امرون اعلم تو زیدن قائمون. و همچنین توی مواضعی که تعلیق واجب بود، اینجا هم تعلیق واجب است. مثلا بگیم اعلم تو زیدن لامرون قائم. و همچنین حذف مفعول دوم و سوم توی اینجا بدون قرینه جایز نیست، اما با قرینه جایزه. مثلا اگر پرسیدن هل اعلم تا احدن امرن قائما، شما میتونی جواب بدی اعلم تو زیدن، اون دوتا مفعول رو حذف بکنی، به شرطی که قرینه باشد. اگه نباشد حذف اونها جایز نیست. میفرماید که و ما لمفعول ای علم تو مطلقا لسان و ثالثه ایزن حققا. اون چیزهایی که برای مفعول دو مفعول علم تو دانستی، اونها برای مفعول دوم و سوم در اعلم و ارا هم در واقع اون احکام اینجا هم جاریه. ایس بطول للمفعول الثانی و المفعول الثالث من مفاعیل اعلم و ارا ما ثبت لمفعول علم و رعا، هرچی برای مفعول علم و رعا ثابت بود، برای دوتا مفعول اعلم و ارا هم ثابت است. من که اونهما مبتدن و خبرن فل است و من جواز الالقاء و تعلیق به نسبت الیهما و من جواز حذفهما او حذف احدهما اذا دل على ذلك دلیلون. میگه یکی این که هر دو مبتدا خبر هستن، دوم این که حذف یکی از اونها یا حذف هر دوی اونها با دلیل جایز است. و مثال ذالک اعلم تو زیدن امرن قائم، مثالش هم که این. و فالثانی و الثالث من هذه المفاعیل اصلهما المبتدا و الخبر. پس دومی و سومی در اصل مبتدا و خبر بوده و هما این دوتا امرون قائمون، این دوتا هستن. و یجوز و القاء العامل به نسبت الیهما، میشه عامل رو نسبت به اونها القا کرد. نحو امرون اعلم تو زیدن قائمون، که اینجا امرون و قائمون چی شده؟ القا شد. و منها قولهم البرکتو اعلمنا الله مع الاکابری، که البرکه و مع الاکابری که دوتا مفعول بودن اینجا چی شدن؟ القا شدند. و بله، فنا مفعول اول، نا اعلمنا مفعول اوله، و البرکه مبتداست و مع الاکابری ظرف فی موضع الخبر، اینم که خبره که در واقع متعلق به عام محسوبه. و هما لزان کانو مفعولن، این البرکه و مع الاکابری قبلا مفعول بودن. خب بل اصل اعلمنا الله البرکته مع الاکابری، که اینجا البرکه مفعول دومه، مع الاکابری مفعول سومه، اون نا اعلمنا مفعول اولشه. و یجوز و تعلیق و انهما، و همچنین در واقع تعلیق در اینجا هم ممکن است. یجوز و معنای یمکنو هست، وگرنه تعلیق که هر جا موضعش باشد واجبه در واقع. فتقول اعلمت زیدن لامرون قائم. و مثال حذف همال دلاله، مثال جایی که هر دو به خاطر وجود قرینه حذف میشن اینه که ان یقال هل اعلمت احدا امرا قائما، آیا به کسی اعلام کردی که امر ایستاده؟ فتقول اعلمت زیدن، بله به امر ببخشید به زید اعلام کردن. و مثال حذف احد همال دلاله، مثال حذف یکی از اونها به خاطر وجود دلیل و قرینه این است که انتقول و فی هذه السوره اعلم تو زیدن امرن ای قائمن، او اعلم تو زیدن قائمن ای امرن قائمن، که اگر قرینه وجود داشته باشه میتونی مفعول دوم یا مفعول سوم رو هم به تنهایی حذف کن. خب این از اعلمه و عرای سه مفعولی. مطلب دوم در مورد اعلمه و عرای دو مفعولی. خب مقدمتاً بگیم افعال دو مفعولی دو جورن. یک سری افعال دو مفعولی داریم که در اصل مبتدا و خبر بودن، که همین ظنه و اخواتش است، یعنی همین افعال قلوب و افعال تحویلی که خوندیم. در مقابل یک سری افعال دو مفعولی داریم که در اصل مبتدا و خبر نبودن. بهشون میگن چی؟ بهشون میگن افعال باب کسا. درست؟ مثل چی؟ مثل کسا و تو زیدن جبتن، یعنی پوشاندم زید را یک پیراهنی را. درست شد؟ که در اصل زیدون جبتون معنا نداره که بگیم زید پیراهن است. درست؟ یا اعطیت زیدن درهما، به زید دادم یک درهمی را. درست؟ که اینجا این زیدن و درهما مبتدا خبر نبودن در اصل، معنا نداره بگی زید درهم است. درست شد؟ خب بس ما دو نوع افعال دو مفعولی داریم. این حالا این یک مقدم. یه مقدمه دیگه هم این بود که همزه باب افعال باعث میشه که یک مفعول به اون چیزی که قبلا بوده اضافه بشه. لازم باشه میشه یه مفعولی، یه مفعولی باشه میشه دو مفعولی، دو مفعولی باشه میشه سه مفعولی. حالا نکته ای که هست اینه که آقا ما قبلا هم گفتیم که یه علمه داریم به معنای عرفه. علمه به معنای عرفه یک مفعولی بود، مثلا میگیم چی؟ علمت الحقه. و همچنین یک رعا داریم که اونم یه مفعولیه، رعایه به معنای ابصره. مثلا میگیم آقا رأیت زیدن، دیدم زید را. درست شد؟ این که دیگه دو مفعولی نیست. حالا اگر این علمه و رعایه یک مفعولی بیان بشن علمه و عرا به باب افعال برن، اینجا دیگه سه مفعولی نمیشن، چون اول یه مفعول داشتن، حالا میره باب افعال میشه دو مفعول. درست شد؟ لذا اینا میشن چی؟ میشن بله میشن اعلمه و عرای دو مفعولی. چرا؟ چون علمه و رعای چی میگن ثلاثی مجردشون یک مفعولی بوده. مثلا میگیم علم زیدون الحقه، وقتی میره باب افعال میشه چی؟ میشه اعلم تو زیدن الحقه. درست؟ دو مفعولی میشه. یا رعا زیدون امرن، یعنی زید امر رو دید، حالا میگیم عرای تو زیدن امرن، یعنی من زید را به امر ببخشید امر را به زید نشان دادم. درست شد؟ حالا حکم این اعلم و عرای دو مفعولی چیه؟ حکمش این است که آقا این اعلم و عرا از باب کسا محسوب می شود. چرا؟ به خاطر اینکه مفعول اول و دومشون دیگه در اصل مبتدا و خبر نیست. پس میشه مثل کسا و تو زیدن جبتن و اعتی تو زیدن درهما. و همه احکام اینها رو دارن، نه همه احکام علمی که دو مفعولی بود. خب حالا دو تا از حکماشی که اینجا گفته، یکیش اینه که خب وقتی مبتدا و خبر نباشن پس به وسیله مفعول دوم نمیشه از مفعول اول خبر داد، درست؟ نمیشه گفت که زیدون امرون یا زیدون الحقه، ببخشید زیدون الحقو، اینا معنا نداره. این یک حکم. حکم بعدی این است که اینجا هر کدوم از دو تا مفعولی که خاصی میتونی حذف بکنی و نیازی هم به قرینه ندارد، مثل مفعول‌های عادی میمونه، مثل ضربت و زیدنه که زیدن رو میتونی حذف بکنی. اینجا هم میتونی مثلا اعلم تو زیدن الحق رو هر دوی زیدن الحق یا یکیشو حذف بکنی و هیچ قرینه‌ای هم نباشه، مشکلی ندارد. درست شد؟ این از این مطلب. مطلب دوم در مورد چی؟ در مورد اعلم و عرای دو مفعولی. میگه و انتعد یا لواهدن بلا حمزن فلسنینه بهی توسلا. میگه اگر که مفرد در واقع ثلاثی مجردشون بدون حمزه شون دو مفعولی بود، ببخشید یک مفعولی بود، اینجا با حمزه دو مفعولی میشن نه سه مفعولی. و سان من هما کسانسنا، بل کسانسنا کسا فهو بهی فی کل حکمن زو تسا. میگه پس مفعول دوم اینها که دو مفعولی هستن میشه مثل مفعول دوم باب کسا و همه احکام اونو داره. تقدم ان الرعا و علما اذا دخلت علیهما همزت و نقل تعدیا الى ثلاثه مفاعیل و اشار فی هذین البیتین الى انه انما یثبت لهما هذا الحکم اذا کان قبل الحمزه یتعدیان الى مفعولن. یه قبلا گذشت که رعا و علما اگر که همزه نقل بر سرشون بیاد میشن سه مفعولی. و اشار فی هذا البیتین، مصنف توی این دو بیت اشاره کرد که این حکم سه مفعولی شدن در صورتی برای اینها در واقع ثابت است که اینها قبل از اینکه همزه بیاد خودشون دو مفعولی میبودن. و اما اذا کان قبل الحمزه یتعدیان الى واحدن، اگه قبل از اینکه همزه بیاد یه مفعولی بودن، کما اذا کانت رعا به معنا ابصره نحو رعا زیدون امرن و علما به معنا عرفه نحو علم زیدون الحقه. اگر که یه مفعولی بوده باشن مثل رعای به معنای دیدن و علمای به معنای شناختن. اینجا فانهما یتعدیان بعد الحمزه الى مفعولن، اینا وقتی که همزه بیاد تازه میشن دو مفعولی. نحو اریت زیدن امرن و علمت زیدن الحقه. و ثانی من هذین المفعولن کالمفعول الثانی من مفعولی کسا و اعتا نحو کسوت و زیدن جبت. اینا مفعول دومشون میشه مثل مفعول دوم باب کسا و اعتا. خب و اعتای دو زیدن درهم. خب در چی میشه مثل اینها؟ فی کون هیلای سهل اخبار و بهی ان الاول. مفعول دومشون دیگه خبره بر مفعول اول نیست. فلا تقول زیدون الحق و کما لا تقول زیدون درهم. بعد و فی کونهی یجوز و حذف و هم الاوله و حذف و ثانی و ابقاء الاول و حذف الاول و ابقاء الثانی. میتونی هر دوتاشو یا یکیشو اولی یا دومی رو حذف بکنی. و ان لم يدل على ذلك دلیل، اگرچه قرینه ای نباشد، چون دیگه مفعول معمولی ان، مفعول مبتدا خبری نیستن. و مثال حذف هما اعلم تو و اعتیت و منه قوله تعالی فاما من اعطا و اتقا، که اعطا دو مفعولش هست شد. و مثال و حذف ثانی و ابقاء الاول اعلم تو زیدن، به زید اعلام کردم، و اعطی تو زیدن، به زید اعطا کردم. و منه قوله تعالی و لسوف یعطیک ربک فترضا، که خداوند بعدن به تو اعطا میکند. چی اعطا میکند؟ اون چی اعطا میکند که مفعول دومه ذکر نشده. و مثال و حذف الاول و ابقاء الثانی نحو اعلم تو الحقه و اعطیت درهمن و منه قوله تعالی حتی یؤت الجزیه عن یدن و هم صاغرون، که مفعول اول یؤتو که کسانی باشن که اون رو میگیرند حذف شده. و هازا معنا قوله و ثانی منهما الی آخر البیت، که این بیت و ثانی منهما همین مطالبی که ایشون گفت رو میخواسته برسونه. خب اینم از مطلب دوم. مطلب آخر توی بحث اعلم و عرا اینه که آقا ما دوتاشو گفتیم، اعلم و عرا، اما بقیهش پنجتای دیگهش ایناست، نبه، اخبره، حدسه، انبه و خبره. اینها مواردی هستن که مثل اعلم و عرای سه مفعولی هستن. میفرماید که تقدم ان المصنف عد الافعال المتعدیه الى ثلاثه مفاعیل سبقا، قبلا گفتیم که مصنف هفت تا ذکر کرد. و سبق ذکر اعلم و عرا و ذکر فی هاذ البیت الخمسه الباقیه، قبلا دو تاشو ذکر کرد، حالا توی این بیت میخواد پنج تای باقی مونده رو ذکر بکنه. و هی نبعه، یکی از اون موارد نبعه هست که قوله که نبعت و زیدن امرن قائما. اینا همه این مواردی که گفتیم به معنای خبر دادنه، درست شد؟ حالا یه مقداری معانیش جزئی با همدیگه تفاوت دارد، ولی در کل به معنای خبر دادن. که قوله که نبعت و زیدن امرن قائما و منها قوله نبعت و زرعته و صفاحت و کسمها یهدی الیه قرائب الاشعاری. این که اینجا اون تو مفعول اول بوده نائب فاعل شده، زرعته مفعول اولشه و یهدی الیه القرائب الاشعاری هم مفعول سومش بوده که الان شده دوم. و اخبره که قولی که اخبر تو زیدن اخاک منطلقن و منه قوله و ما علیک ازا اخبرتنی دنفن و قاب بعلوکه یومن ان تعودینی، که شاید مثال توی اخبرتنی دنفنه، که اخبرتنی دنفن که اون تش مفعول اولش بوده شده نائب فاعل، یاش مفعول دوم بوده شده اول، و دنفن مفعول سومش شده دوم. و حدثه که قوله که حدثت زیدن بکران مقیمن و منه قوله او منعتم ما تسالون فمن حدثتموه له علینا البلا، که اون تومش نائب فاعلشه که مفعول اول بوده، اون خوش مفعول دومش حساب میشه، له علینا البلا او مفعول سومش هست. و انبعه و انبعه که قوله که انبعت و عبدالله زیدن مسافره و منه قوله انبعت و قیسن ولم ابلهو کما زعم و خیر اهل یمنی، که شاید مثالش توی اون توی که نائب فاعلش هست و قیسن که مفعول دومش حساب میشه و خیر اهل یمن هم مفعول سومش. و خبره که قوله که خبرت و زیدن امرن غائبا که و منه قوله خبرت و سودا الغمیمی قمیمه مریضتن و اقبلتو من اهلی به مصره عودوها، که شاید مثال توی اون خب برتوه که توش نای فعالشه، سودا القمیم مفعول اولشه، مریضتن مفعول سومش حساب میشه. خب اینم از هفت مورد از چی؟ از افعال سه مفعولی که اعلمه و عرا و اون پنجتای بقیه. نکته ای که هست اینه که مصنف اول اعلم و عرای سه مفعولی رو ذکر کرد، بعد اعلم و عرای دو مفعولی، بعد برای اینکه این پنجتا رو بخواد به اون دوتای اولی که اعلم و عرای سه مفعولی بود الحاق بکنه، میگه چی؟ میگه و که عرص سابق، مثل عرای سابق است. چرا عرای سابق؟ به خاطر اینکه یه عرا اول ذکر کرد سه مفعولی بود، درست؟ عرای سابق، بعد یه عرای بعدش ذکر کرد اون دو مفعولی بود. الان میخواد بگه چی؟ میخواد بگه نبعه و اخبره و حدثه و انبعه و خبره مثل چی هن؟ مثل عرای سابق هن. یعنی مثل عرای سه مفعولی هن. یه و این نمقال المصنف و کعر از سابق، مصنف گفت و کعر از سابق لنهو تقدم فی هذا الباب، به خاطر اینکه توی این باب گذشت که ان عرا تارتن تتعدا الى ثلاثه مفاعیل، که عرا گاهی وقتا متعدی به سه مفعول میشود و تارتن تتعدا الى اثنین و گاهی وقتا متعدی به دو مفعول می شود. و کان قد ذکر اولا عرا المتعدیت الا ثلاثه، اول عرای سه مفعولی رو ذکر کرده بود. فنبه الا ان هذه الافعال الخمسه مثل عرا السابقه، پس در واقع تنبه داد، اشاره کرد به اینکه افعال خمسه، این پنجتای آخر، مثل عرای سابقن، یعنی عرای اول، و هی المتعدیت الا ثلاثه که عرای اول عرای متعدی به ستاست، لا مثل عرا المتأخره و هی المتعدیت الاسنه، نه اینکه این پنجتا مثل عرای دومی باشن که عرای دو مفعولی بود. اینم از اعلمه و عرا. بحث زنه و اخواتش و اعلمه و عرا و در واقع نواسخ مبتدا و خبر اینجا بسته میشه و از جلسه بعدی انشاءالله میریم سراغ فاعل که میشه در واقع سومین از مرفوعات. حالا توی نحو حساب میکنن اول مبتدا و دوم خبر، سوم فاعل. خب انشاءالله فاعل جلسه آینده شروع میکنیم. والحمدلله رب العالمین.